بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما به یه شکلی حالا ناخواسته در واقع کمی ابتدا ناخواسته بود و بعدم دیدیم که احتمالا ضرورت داره که یه بحث بیشتری وارد بحث هرمنوتیک بشیم. البته روال بحث، ترتیب بحث ما در حقیقت قواعدی که بحث کردیم، یکی جامعیت بود، یکی هم به کل واقعیت حکومت بود، یکی هم مراتب اسلام و دین. این بحث چهارم در حقیقت امکان دسترسی به معنای متن قاعده این انتظار از دین رو گذاشتیم تغییر دادیم عنوان بحث، امکان دسترسی به معنای متن. این شد قاعده دیگه، منتها در این زمینه اون مکتب و تفکری که از شبت که به طور از شبت که خاص و ویژه در مقابل این امکان دسترسی متن هست، همون هرمنوتیک نسبیت‌گرا و ذهن‌گرا، و در مقابل اون هرمنوتیک عینیت‌گرا که دیروز عرض کردیم و متفکران اصلیش هم دیروز عرض کردیم، هایدگر، گادامر، کولریکور، ژاک دریدا، بولتمان، اینا متفکران عمده‌ای هستن که در این زمینه قلم زدند و کار کردند و چی کردن. محور البته همون گادامر قرار دادیم، گادامر محور قرار دادیم، منابع هم همون کتاب هایی که قبلا عرض کردیم که ترجمه ها و یا تألیفاتی که قبلا بهش اشاره کردیم. خب از شاید که گفتیم که بازم عرض میکنم محور گادامره، طبعا در حاشیه اون گاهی مثلا حرفان های دیگه رو بعد دیگه هم میاد اینجا. قبل از اینکه به نقد این نظریه طبعا برسیم، بایستی خود این نظریه با همه تا اونجا که امکان داره با بررسی زوایا و ابعادش مورد تحلیل قرار بدیم و عناصر این نظریه را مطرح بکنیم تا به نقد و بررسی برسیم. عرض کردیم که این نظریه تقریبا میشه بگیم که اون آبشخورهای اصلی این نظریه در این نکاتی است که داریم به ترتیب عرض میکنیم. اون چی که دیروز از تدمیه این بود که انسان و شناخت و آثار و دستاوردهای انسان همه تاریخی و در نتیجه فهم مؤلف مفسر اینها تاریخیه و عوامل تاریخی هم متحول و متغیره و همین تاریخی بودن انسان و اینکه انسان نمیتونه از این چارچوب‌های سنت و تاریخ بیاد بیرون، خود این دیگه ذهن او را انباشته میکنه از خیلی چیزها. این یک رکن و اساس بود که توضیح دادیم و بر اساس این گفتیم که بازسازی شرایط صدور متن به طور کامل میسر نیست و فهم مفصل را نمیشه اون را با نمیشه متن را باز تولید کرد. تعبیر اون هرمنوتیک عینیت‌گرا تعبیرش اینه، میگن باز تولید متن، یعنی ما شرایط را خوب میریم درک میکنیم تا متن رو در همون شرایط بفهمیم. این میگه باز تولید به طور کامل میسر نیست، بلکه ما همیشه تولید کننده ایم. باز تولید اون شرایط گذشته امکان نداره و همانطور که اون نمیتونه در چارچوب ذهنیت مفسر قرار بگیره، مفسرم نمیتونه در اون چارچوب قرار بگیره. این به هر حال یک فاصله ای در اینجا وجود داره و از شاید که از تاریخی نردن. نکته سومی که باز اینجا از اصول البته این خب متوقف و متلطفه بر اون بود، میشد یکی بگیریم، مطمئن برای وضوحش این دوتا رو جدا کردم، این روحش یک چیز. نکته سومی که اینجا مطرح بود این بود که شرایط روانشناختی و درونی اشخاص هم حتی با فرض وحدت محیط و زمان متفاوته. آدم ها لازم نیست که این بگیم در فاصله زمانی که قرار دارن به معنا و مقصود مؤلف راهی نیست. نه، در همین انسانهای معاصر و در همین گفتگوهای مشافهی هم راهیابی به حق مقصود میسر نیست. چرا؟ برای اینکه ماها هم نسبت به یک دیگر در یک فاصله قرار داریم، ولو فاصله زمانی نداریم، ولی فاصله روانشناختی و روحی داریم با یک دیگر. فاصله روانشناختی و روحی داریم با یک دیگر و به عبارت دیگه جهانهای ما متفاوت از یک دیگره. و به نحوی گفتیم حالا در روانشناسی هم کم و بیش به این مطلب توجه شده، بعدی شواهدش هم را عرض کردیم که البته او مثل هایدگر و گادامر این نگاه روانشناختی نداشتن، ما بیشتر این را به عنوان شاهد و چیز کردیم، ولی جهانهای متفاوت را اونها قائلن به. مطلب دیگری که به نحوی مکمل با همین نقطه سومه و جمعه هر شبت که جنبه چی داره؟ فلسفه اگزیستانسیالیستی داره. خب اینم از اون ریشه های نسبیت‌گرایی و هرمنوتیک نسبیت‌گرا و اون قاعده حدی که اگزیستانسیالیست ها میزنن به عنوان اصالت وجود در انسان و شکلگیری ماهیت هر فرد توسط خود او و فقدان ماهیت مشترک میان انسان ها. این هم از اون نکات کلیدیست که البته هایدگر که قبل از گادامر بوده و گادامر در واقع شاگرد او بوده و متأثر از افکار او روی این تأکید کرده. این نکته فلسفی بسیار مهم در اگزیستانسیالیسم میتونید ببینید اگر همین کتاب های تاریخ فلسفه یا کتاب های فلسفی که راجع به اگزیستانسیالیسم نوشتن. خب هایدگر از اگزیستانسیالیست های خیلی قدر و مهمی و آدم خیلی مؤثری بوده. عرضم کردم که در خود کشور ما هم جریان هایدگر اصلا یه جریانه که اون آقای تردید اونها متأثر از او بودن. بعدم شاگردانی داشته اون تردید در دانشگاه و گفتیم دیگه بیشتر در این دو سه دهه اخیر در کشور ما یک جریان پوپره، یک جریان هایدگره. این دو سه جریانه که اینو امتدادی در کشور ما پیدا کرده. جریان پوپر که حالا ریشه هاش پوزیتیویستی بوده، ولی خب پوزیتیویسم خیلی تعدیل شده و متحول شده هست و آمده خب جمعی رو در کشور ما تحت تاثیر قرار داده و یک جریان هم جریان همون هایدگریست و اگزیستانسیالیستی به جریان ها که متعدده، ولی حالا این دو تا جریان خیلی حالت رویارویی با هم داشتن. به نحوی هم در عرصه سیاست هم ورود پیدا کردن و تأثیرات سیاسی هم داشته. خب جریان هایدگر در واقع همون جریان اگزیستانسیالیسمه که اینها یکی از داعیه های اصلیشون همین است اینجا نوشتم و توضیح خواهم داد و یکی از آبشخورهای اصلی شکلی هرمنوتیک نسبیت‌گرا همین قانون و قاعده. البته اینها اصالت وجود رو ببینیم و ماهیت اینها به اثرات که به اون معنایی که ما در فلسفه وجود و ماهیت میگیم مقصودشون نیست، بلکه چیز دیگری مقصودشونه که توضیح میدن. اینها اثرات که اینجوری گفتن هایدگر و بعدا قبلشان بعضی از اگزیستانسیالیست های دیگه میگن که یک تفاوتی بین انسان و موجودات دیگر هست و اون تفاوت اینه که موجودات دیگر ماهیتشون یک ماهیت ثابته است، چیستی اونها و چگونگی شخصیت وجودی اونها امر ثابتی، و از شبت که این حالت دگرگونی و از شبت که خامی اولیه ندارن، هر موجودی از شکل خاصی و ماهیت متعینی داره. اما در انسان ماهیت متعینهی وجود نداره. انسان که متولد میشه یک موجود خامی، یک وجود خامی که با خود او و تأثیراتی که تاریخ و سنت و محیط میگذاره و با فهم خود او و اقدامات خود او وجود او شکل میگیره و ماهیت در او پیدا میشه. البته نمیخوام بگیم که اون ماهیت معنای فلسفی نداره، این قاعدتا اینو نباید بگیم. یعنی ما اگر بخوایم بحث وجود و ماهیت به معنای عمیق فلسفی که مثلا در فلسفه مشاء و فلسفه افلاطون و ارسطو و نمیدونم اینها بوده بگیم، نه، انسان هم مثل بقیه وقتی دنیا میاد ماهیتی داره به اون معنای خیلی کلی. این ماهیتی که اینا میگن در واقع اون ساختار شخصیت و چگونگی شخصیته، نه اون چیزی اولیه. اون قاعدتا باید بگیم اینجا قاعدتا اون انسان هم مثل بقیه داره، چون اگه اونو بخواد بگه خیلی زود میشه به اینا اشکال کرد. این اون چیزی اولیه کلی انسان هم مثل سایر موجودات داره، مثل سایر موجودات. اینجا بحث بیشتر مقصود از ماهیت در اینجا چگونگی و چگونگی ساختار شخصیته، و از شاید که وجود همین حالا اون هستی اولیه و خامیست که یک موجود داره. اینا میگن که در موجودات دیگه هستیشون از اول شکل گرفته با چگونگی اون هستی، اما در انسان چگونگی و ساختار و شاکله شخصیت حالت لامتعینی داره، حالت لامتعینی داره. یه موجود انسانی که متولد میشه و میاد تو این عالم، این خیلی فرق داره با مواد معدنی و سنگ و آهن و چوب و چیوشی اونها. اونا هم البته چگونگیشون تغییر میکنه، ولی این با این تغییر چگونگی با اون خیلی فرق داره. اساس اول چگونگی نداره، چگونگی و ساختار شخصیتی او یک چیز لامتعین و مبهمه، و این اوست که با وجود خودش، با اراده و علم خودش و فهم خودش در ارتباط با جهان و محیط و تعاملی که با محیط برقرار میکنه، میاد آرام آرام شخصیتش رو شکل میده. پس شکلی شخصیت و از شرط که ساختار وجودی انسان ها متأخر از وجودشون هست، برخلاف سایر موجودات که وجود و ماهیتشون، ماهیت معنایی که اینا میگن به معنی فلسفی ما، چگونگی و ساختار و هویتی و شخصیتیشون در موجودات دیگه اینها متلازم هست، اما در انسان ساختار شخصیتی انسان متأخر از وجود بود و وجود او در آغاز یک وجود لا متعین و نوعی دارای ابهامه که در اثر تعامل با محیط و فهمی که نسبت به عالم پیدا میکنه، آرام آرام شخصیت شکل میگیره و هویت پیدا میکنه و ماهیت پیدا میکنه، و به این معنا وقت ماهیت مشترک هم بین انسان ها نیست، چون هر انسانی به نوعی تحت تأثیر محیط و شرایط و اون فهم خودش قرار میگیره، و این تفاوت موجب میشه که انسان ها ماهیت های متفاوتی پیدا بکنن. پس انسان ها هویت ها و ماهیت های به این معنایی که اینا میگن متفاوت دارن، و همین هم منشأ اینه که اونجا ما در اون بحث سوم گفتیم شرایط روانشناختی متفاوت، این یه مقدار فلسفی ترش کرده و عمیق ترش کرده، همونه ولی عمیق تر میشه با نگاه فلسفی که کسانی مثل سارس و از شرط هایدگر رو اینها گفتن، اگزیستانسیالیست های مشهور هم دین رفتن. ولی اون که اگزیستانسیالیسم یک مکتب خیلی پخش و پراکنده است و نهله های گوناگون داره، اگر مطالعه بکنید اینو میبینید که چقدر نهله هاش با هم تفاوت دارن. و یکی از خصوصیاتش اینه، یکیش اینه که اگزیستانسیالیسم به هر حال یه نوع فلسفه ناظر به زندگی و دستور العمل خیلی میده. اینا مشخصات اگزیستانسیالیسمه. ولی تقریبا حالا این یکی از معدود نقاطی است که تا حد بالایی میشه بگه مشترک بین اگزیستانسیالیست ها و اندیشمندان اگزیستانسیالیسمه و حاصلش هم همین است که عرض کردم. از شاد که ما راجع به این فقط حالا در حد اشعار اشاره من به دوست نکته تکمیلی و نقدی اشاره بکنم راجع به این. این از یک نظر با اون حرف ملا صدرا شباهت داره و حرف ملا صدرا البته از این عمیق تره. ملا صدرا میگه که آحاد انسان ها نوعیتشون متفاوته. این از حتی این عمیق تر میگه، میگه ماهیت ما تا قبل از ملا صدرا فکر میکردیم که انسان نوع واحده. ملا صدرا میگه بله، انسان نوع واحد بالقوه و بعد از تکاملی که فرد پیدا میکنه هر فردی میشه یک نوع متعین بالفعل. یعنی ماها افراد یک نوع نیستیم بلکه انواع یک جنسیم یا انواع متعین یک نوع بالقوه هستیم. حالا با دو نوع تعبیری که راجع به ملا صدرا اومده. و این حرف از این نظر در فلسفه منصفه مطرح شده که حالا تبیین و تحلیل جای خودش و پرهای خیلی مهم اینجا هست. از یک نظرم با اون آموزه هایی که حالا در متون دینی و منابع و عرفان ما هم آمده چیزی درسته که اتحاد عمل با عامل و اینکه عمل با ما یکی میشه و بعد هم در آخرت تجسم پیدا میکنه با اونم یک تشابهی داره. یعنی در واقع اعمال ما جزء ذات و قوام وجود ما میشه، نه اینکه عرضی باشه که از ما صادر بشه و تمام بشه و احیانا اثری از اون باقی بمونه. نه، عمل با ما متحده و هویت واقعی داره عمل و با وجود ما هم اتحاد پیدا میکنه و در آخرت هم تجسد پیدا میکنه. اینم با اون تشابهی داره. اما در این حال این از این جهت میشه بگیم این نکات درستی در این. اما در این حال عرض شد که تو اونجایی که میخواد این اشتراک میان انسان‌ها رو برداره اینجا دیگه با حرفای متفاوتگار میگه. ما علاوه بر این که میگیم تفاوت‌ها جدی، تفاوت‌ها جوهری هم میشه، اما در این حال عرض شد که اشتراکات جوهری هم به صورت خیلی عمیق و ریشه‌دار میان آحاد انسانی و این انواع و اقسام انسان ها وجود داره. علاوه بر اون تمایزات اشتراکات جدی هم وجود داره و امکان فهم اون تمایز ها ولو به از دور و به شکل حمله اولی هم وجود داره. این تفاوتی که ما با اینا داریم، البته این تفاوت ما و اینها تو نقدها بهش در آینده خواهیم پرداخت بشه. خب اینم به هر حال یک نکته خیلی کلیدی است در اینجا. پس انسان ها میگه تاریخی هست و شرایط روانشناختی اونها متفاوته و شرایط وجودی اونها و ماهوی اونها هم انسان ها متفاوته، چه به لحاظ چه تفاوت عرضی چه طولی. عرضی یعنی انسان های در زمان واحد، طولی یعنی انسان هایی که در طی قرون متمادی در سلسله و پشت سر هم به تسلسل یکدیگر قرار میگیرند. و نتیجه این همه این سشار نکتر این است که انسان ها این حاصل شه، آدمیان دارای جهان های پراکنده و متفاوت هستند و انسان ها در جزایر از هم گسیخته زندگی می کنند. آدم ها در یک وجه بسیط پیوسته ارضی زندگی نمی کنند بلکه در جزایر از هم گسیخته و گسسته زندگی می کنند. به عنوان تشبیه یعنی اذهان انسان ها اذهان پراکنده است که به طور کامل نمیتواند ذهنی در ذهن دیگر نفوذ بکنه و مفسری در قصد و معنای حقیقی که او در مقصود دیگری بتواند نفوذ بکنه و راه پیدا بکنه. ارشاد که بله. و نکته دیگری هم که باز در این چیزها آمده و من گزینش میکنم از این مجموعه کاشفی اینه که هستی انسان و فهم زبانمنده اما هستی در زبان خودش رو نشان میده و فهم هم اصلا بدون زبان اصلا معقول نیست. که قدیم هم باری تو بحثای خودمونم بوده که ما یه شناختی داریم که در قالب زبان نباشه، بین ما هم بحث بوده، ما تصویرمون اینه که شناخت پیدا میکنیم بعد اونو میریزیم تو قالب زبان. اینا میگن نه، اصلا شناخت اصلا تو قالب زبانی معنا پیدا میکنه، شناخت در قالب زبانی معنا پیدا میکنه و انسان هم هستیش در قالب فهمه و فهمم در قالب زبانه و لذا هستی انسان اصلا زبانمنده. وجود ما اصلا با زبان اصلا معنا داره، وجود انسانی با زبان گره خورده، با زبان معنا داره و زبانها هم متفاوت و متعدده. درسته که زبان به لحاظ لغوی ما یه زبان اون رو قبول داریم، یه معنای کلی لغوی تو المنجه دلالی که میدیدن، ولی معنی داشتن جمله و متن با کلی قرائن و شواهد و احوال و قرائن لبی و شواهد حال اصلا متون معنی دار میشه. ولی از زبان رو نباید همون زبان لخت خام لغوی در نظر بگیریم، مقصود یا زبان اون زبانه معنی دارید که همراه با انواع قرائن و شواهده. فهم در قالب این زمان محقق میشه و هستی انسان هم در قالب این فهم اصلا معنی دار میشه. ولی تو انسان اصلا زبانمنده، هویت انسان، وجود هر انسانی در زبانه، زبان هر کسی هم مال خودشه، زبان خاص خودشه، ولو یه مشترکاتی ممکنه داشته باشه ولی هویت کامل زبانی برای هر کسی اختصاص به خودش داره. و از شرط که هستی انسان و فهم زبانمنده و زبان هم و زبان افراد و آهاد انسانی هم افراد انسانی متفاوت و متعدد هست. و از این جهته که باز آدم ها در هستی های متفاوت دارند، زبان های متفاوت دارند، جهان های متکثر و گوناگون دارند و همه اینها معناش نتیجه میده که ما نمیتونیم به دنیای دیگری راه پیدا بکنیم جز در حد یک گفتگو که بعد میتونیم. اینا نکات اصلی و کلیدی است که در واقع استدلالات این نظریه است. پایاش اینجا نکات دیگری هم هم من در ادامه میگم که اینا طبعا به نحوی امتداد همین نکاته که از جمله این نکات مونده که در ادامه اینها قرار میگیره اینه. نکته ششم اساس تأثیر پیشفرض‌ها و پیش‌داوری‌ها در فهم است. این تأثیر پیشفرض‌ها و پیش‌داوری‌ها در فهم به صورت فعل جمله همه قبول دارند، اما اینها یه چیزی فراتر از فعل جمله میگن. میگن این قانون فهمه که همیشه ما تا مواجهه با یک گزاره میشیم با یه متن میشیم، یک اثر تاریخی میشیم، چون گفتیم اختصاص به متن زبانی هم نداره این متن، هرمنوتیک فلسفی گادامر و هایدگر ها. این ارتباط با آثار و پدیده های انسان شناس انسانی داره، حتی آثار داستانی، میراث فرهنگی، روحیات و حالات روانی خود شخص که ظهور و بروز می‌کنه، رفتارهای در همه اینا ما یک فهم هرمنوتیکی داریم. از ساعت که اینا اعتقادشون این است که تأثیر در واقع پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها نه به عنوان اتفاقی و گاهی یا اختیاری است که ما بگیم حالا اینجا من پیش‌داوری ما دخالت بدم یا ندم، بعد بشینم اینجا دقت بکنم که خودم رو کاملا از پیش‌داوری‌ها تخلیه بکنم تا متن خوب بفهمم. ما اینجوری میگیم دیگه در باب اثرات که من تفسیر قرآن به رأی همینا رو میگیم. میگه نه، اصلا همه جا ما تفسیرمون به رأیه، یعنی مسبوق به یک ثوابت و ذهنیت‌های قبلی، پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌های قبلی. و وقتی که یک متن رو ما تفسیر می‌کنیم، انواع پیش‌فرض‌ها همراه با اون. وقتی داریم متن رو فرض می‌کنیم، می‌گیم که فرض می‌گیریم این مثلا مولا هست، این اینجوری داره با من حرف می‌زنه، اون این از من می‌خواد. یه سری پیش‌داوری‌ها و پیش‌فرض‌ها وجود داره که بر اساس اون می‌ریم متن رو تفسیر می‌کنیم. و خب نقش اینها خیلی بالا. اصلا اینکه شما رابطه خدا رو با شما خودتون چه نوع رابطه‌ای بگیرید، در اینکه چگونه این آیه یا روایت معنا بکنید خیلی تاثیر داره. اینا میگن همه جا اینطوره. ما هیچ جایی نمیتوانیم متنی را بدون پیش‌فرض و پیش‌داوری بفهمیم. این پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها هم محصول همون جهان‌های هر شخصه. حرکت خودش یک جهانی داره، یک تاریخی داره، یک سنتی داره، یک گذشته‌ای داره. اینا به اون پیش‌فرض و پیش‌داوری میده. اینم یک مطلب. و مطلب بعدی هم تأثیر پرسش‌ها، تأثیر سؤال‌ها، پرسش‌ها و انتظارات از متن در فهم و تفسیر متن. این هم یک قانون داره. باز به دلیل اینکه انسان از شود که با تأثیر از سنت و تاریخ و شرایط هویتی پیدا کرده و با اون داره میره بفهمه، ولذا هم پیش‌فرض و پیش‌داوری داره، هم نوعی انتظار و سوال داره در میره سراغ این متن. مثلا شما وقتی میاد نهج البلاغه برداشت بکنید، از اول یه انتظاراتی رو برای خودتون تصویر کردید، سوال‌هایی به ذهنتون مطرح و دارید اینو می‌خونید، و وقتی میرید جای دیگه یه نوع انتظار و سوال دیگری دارید و میرید این متن رو می‌خونید و به تفسیر و فهم اون دست می‌زنید. بنابراین از شبه که سوال های ما هم نقش از شبه که کلیدی داره در فهم ما هست. یعنی سوال ما و انتظار ما، ما چه توقعی داریم، چه چیزی رو از متن می‌خواهیم؟ یه مقدار با اون متفاوته و مترتب بر اونه. این پیش‌فرض ها میگه که من با این سرمایه از فهم میرم سراغ متن. این میگه این سرمایه برای من یه انتظاری هم ایجاد کرده، یه انتظاری برای من ایجاد کرده. با این انتظار و درخواست و سوال میرم در حضور متن ببینم چی به من میگه. پس هم یه قالبی گرفته ذهن من با یک مجموعه از ذخایر و اون میاد تو این قالب میریزه، و هم این که این قالب ها به من یک انتظارات خاصی داده و با این انتظارات می روم سراغ این متن. که خب این هم فیل جمله خیلی واضحه که تأثیر داره دیگه. چون این از شبه که اصلا زاویه دید انسان که همون انتظار معلومات سابقه و انتظارات انسانه، این میاد چی میکنه؟ تفسیر رو اصلا متحول میکنه. این که ما تفسیر مثلا فلسفی، کلامی، تربیتی، اخلاقی داریم به خاطر همینه دیگه. یه وقتی من میرم سراغ قرآن اصلا معلومات مثلا تربیتی ندارم، انتظارات و سوالهای تربیتی هم ندارم، خب قرآن یه جوری معنا میکنه. ولی همین فرض میکنه، چون من یه جایی کار کردم میگم، سوره نار، سوره فلق، اینا را اگه کسی معلومات تعلیم و تربیتی داشته باشه، اخلاقی داشته باشه و انتظارات و سوالهایی هم داشته باشه، بره سراغ این، میبینی که از این خیلی چیزا توی این متنه که اگه اینا نبود اینا ازش بیرون نمیومد. خب این فکر جمله درست است، منتها اینا دیگر اصلا شما در اولین فهمتون از این گذاره و در همه احوال قالب هایی دارید و انتظارات و بدون اون نمیتونید اینو بفهمید.
بخشید اگر ما با انتظارات و سوالاتی که مثلا در این ما سراغی یک محصن دیگه ما محصن را معنا کنیم، این تفسیر بره نمیشه.
چرا میشه بره؟
تفسیر بره
تفسیر بره هایی داره میشه دیگه بره
تفسیر بره تفسیر بره هایی هم خوب
خب ما که فعلا داریم غلط ها رو میگیم، بعد این رو نفس کنیم، فعلا داریم میگیم از این همه غلط هایی که فیه واقعی هست کنیم، یک چیزای خوبی هم به ما میده، بعدها این رو اگه ما تنظیح بکنیم و آثار خوب هم داره، ولی وقتی بخواد کلیت پیدا بکنه نه اشکال داره، اشکالش هم بعد خواهیم بود. یعنی اگر بخواد این راه را برای فهم اولین معانی هستی گزاره ها را به روی ما ببنده، این معناش انتداد باب اجتهاده و تعدد فراعتها و آشفتگی در اجتهاد و فهمه. اما اگر نه اصل اون رو درست بکنیم، اون وقت از اینها میشه توی بحثای دیگه کمک گرفت. این های منظر دیگه اون آخر شد.